سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
حدود 4 دهه قبل که مردم ایران در شرایط سختی زندگی می‌کردند، از یه طرف اوایل انقلاب و از یه طرف جنگ و شرایطی که موسیقی هنوز جایگاه قبلی خودش رو آنچنان به دست نیاورده بود، آلبومی به نام گل صدبرگ منتشر شد. آلبومی به خوانندگی شهرام ناظری. آلبومی که با حال و هوای مردم در اون زمان بسیار همسو و سازگار بود و خیلی مورد توجه قرار گرفت. این آلبوم به غیر از این که بین مردم عادی محبوب بود، به دلایل مختلفی بین موزیسین ها هم هنوز که هنوزه حائز اهمیته. سلام، من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس ضرباهنگ هستم و از اینکه امروز با بررسی این آلبوم کنارتونم خیلی خوشحالم. مطمئنم هر کدوم از شما با ترک‌های این آلبوم کلی خاطره دارین. راستی راجع به آهنگساز این آلبوم چیزی نگفتم چون میخوام توی گفتگومون با مهمون بهش اشاره کنم. پس خیلی معطلتون نمی‌کنم، بیاین با هم بریم و گفتگوی من رو بشنوید. بسیار عالی. شنونده های خوب، برای بررسی آلبوم گل صدبرگ آقای علی مسعودی نیای نازنین در کنار من هستن. اگر از شنونده های قدیمیمون باشین میدونین که ایشون چند بار دیگه هم زحمت کشیدن در کنارمون بودن و با هم دیگه برنامه های جذابی تولید کردیم. سلام آقای مسعودی نیا، حالتون خوبه؟ خیلی ممنونم که امروز هم کنارمونین و خوشحالم که امروز از نزدیک دارمتون.
سلام به شما و همه شنونده های عزیز و خیلی خوشحالم که بالاخره شد که ما دیدار حضوری هم داشته باشیم. همیشه تلفنی و آنلاین بود و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه فیدیو برای عزیزان تدارک ببینیم.
خیلی ممنونم ازتون. منم خیلی خوشحالم که نزدیک میتونم باهاتون صحبت کنم و اینکه اونم در مورد این آلبوم جذاب. خیلی برای خودم هیجان انگیزه.
برای منم همینطور.
خب بریم سراغ گل صدبرگ. قبل از اینکه حالا به خود موسیقیش برسیم، دلم میخواد که از جایگاه اون آلبوم توی زمانی که منتشر شد یه ذره بهمون بگین.
بله، اگر اجازه بدین یه قدم عقب‌تر اصلا بریم، یه خورده راجع به سنت ساخت آلبوم توی موسیقی ایران صحبت بکنیم.
حتماً.
پیش از گل صدبرگ معمولا ما هم تو دوران پیش از انقلاب هم تو یه دورانی پس از انقلاب، در حقیقت ما زیاد آلبوم به اون مفهوم که تعدادی از قطعات با یه منظوری، هدفی، با یک مفهومی، یک پازلی رو تکمیل کنن و قطعات کنار هم دیگه قرار بگیرن رو نداشتیم یا کمتر داشتیم به عبارتی.
درست.
یعنی بیشتر شما قطعاتی میبینین که به شکلی تصادفی محصول کار یه دوره هستن و بدون اینکه با هم دیگه سنخیتی داشته باشن یا بخوان کار در حقیقت ترکیبی مهمی انجام بدن، کنار هم دیگه دیگه قرار می گرفتن و حالا یه تایم اون کاست یا اون صفحه رو پر می کردن. تقریبا می تونیم بگیم اولین تلاش ها رو مثلا گروه چاووش انجام میده بعد از انقلاب و چند آلبومی رو در حقیقت منتشر می کنن که دست. به نظر می رسه گام هایی رو به این سمت دارن برمی دارن ولی نه کامل. بنابراین گل صدبرگ فارغ از هر چیز می تونیم بگیم یکی از اولین آلبوم هایی هستش که در چیدمان قطعاتش یه فکری بوده، یه ایده‌ای در پسش بوده و قرار بوده این قطعات با این شیوه چیدمان همدیگر رو تکمیل کنن و این به اون مفهومی که ما تو موسیقی جهان بهش میگیم آلبوم نزدیک‌تره. دقیقا مثل آلبوم عکس دیگه، شما وقتی مثلا میگین این آلبوم تولده یا آلبوم عروسیه، اون عکس‌های موضوعیتی دارن که کنار هم قرار گرفتن، ولی یه وقتایی هم مثل آلبوم به معنی عامه، یعنی یه سری عکسن که تصادفاً توی دوره‌ای گرفته شدن و کنار هم قرار داده شدن. گل صدبرگ خیلی به این نوع دوم در حقیقت نزدیک هستش و فارغ از اون در حقیقت الگویی از موسیقی توی این آلبوم معرفی میشه که تا پیش از اون به این شکل و با این سبک و سیاق در حقیقت سابقه نداشته و بعد از اون تقریبا میتونیم اون چیزی که فرهنگی‌ها بهش میگن یه کالتی میسازه، خودش یه خورده فرهنگی میسازه که خیلی ازش تبعیت میکنن. حالا اینکه چقدر موفق بودن، چقدر بهش رسیدن، نزدیک شدن نشدن، اون بحث دیگه‌ایه، ولی از منظر تاریخی در حقیقت میتونیم بگیم که گل صدبرگ آلبومیه که به نوعی برون رفتیه برای موسیقی ایران از وضعیتی که درش اسیر شده بود، یعنی تقریبا ما اون درجه آزادی محدودی که در اون روزگار برای موسیقی وجود داشت و عمدتا موسیقی حماسی، سرودها، مارش‌ها و موسیقی رزمی در حقیقت جایگزین موسیقی بزمی و مجلسی پیشین شده بود، تقریبا میتونیم بگیم یه راه میانه ولی رو به جلو رو انتخاب کرد که تونستش در واقع توی تاریخ موسیقی ما به یک اثر خیلی خیلی شاخص تبدیل بشه.
جلوترم بریم بهش میرسیم. این که سرآغاز خیلی از صحبتهایی بود که الان توی موسیقی ما میشنویمش، یعنی خیلی بدعت گذاری کرد این آلبوم به نظرم از چند تا نظر مختلف که حالا جلوتر بریم بهش بیشتر میپردازیم، بیشتر بازش میکنیم که چه چیزایی رو با خودش آورد، چیزایی که واقعا نوآوری حساب میشدن. پس الان جایگاهش رو میگین بهمون یه ذره؟
جایگاهش به نظر من اگر بخوایم حالا یه خورده تو سیر تاریخی نگاه کنیم، میتونیم به عنوان اولین آلبوم موسیقی سنتی خانقاهی ما که کل آلبوم با سازهای ایرانی با یک پروژه‌ای برای یک ساز خاص در حقیقت ساخته شده معرفیش بکنیم و اولین آلبومی که سعی میکنه یک کانسپت یا از ابتدا تا انتها برای خودش تعریف بکنه و اونو در قطعاتش به سرانجام برسونه. ضمن این که فکر نمیکنم تا پیش از گل صدبرگ هیچ وقت ساز ستار انقدر به شکل شاخص مهم و در حقیقت به عنوان یک ساز اصلی در هیچ قطعه موسیقایی به جز سولوهایی که در واقع تکنوازی هایی که پیش در وجود داشت، هیچ وقت فکر نمیکنم که صدر تا ذیل یک آلبوم موسیقی توسط ساز ستار اجرا شده باشه یا قطعات مشخصا فقط برای ساز ستار نوشته شده باشن. حالا بعدتر شاید بتونیم درباره نسبت ستار و این آلبوم هم یه خورده بیشتر صحبت بکنیم.
آره دقیقا، خواستم منم به این موضوع اشاره کنم.
بله بفرمایید.
اینکه واقعا ستار تا اون موقع، خب ما بعد از آقای عبادی تکنوازی ستار رو اصلا یه فرم دیگه ای ازش شروع کردیم شنیدن و اصلا برخورد دیگه ای با ستار شد، ولی واقعا اینجوری که 5 تا ستار بیان کنار هم دیگه و یه آلبوم کامل ستار باشه و دف، بعد اونم توی زمانی که شاید ما مثلا توی موسیقی حالا گلها که یعنی داشتیم از اون موسیقی میمدیم بیرون و تو موسیقی گلها که ما میشنویم سازای اصلی، سازایی که خیلی روشون تأکید می شده و همه جا حضور داشتن، خب سازای غربی هم بودن، بعد بیاد یه آلبومی با تکیه به سازای ایرانی، اونم یکی از سازهای ایرانی، این خیلی خودش جزء همون نوآوریاییه که من بهش الان
بله
اشاره کردم.
سازی که زیاد هم سابقه هم نوازیش وجود نداره، شما مثلا تنبور سازیه که همیشه تو سابقهش هم نوازی بله. مثلا وجود داشته، یا سازهای زهی درشون هم نوازی زیاد چیز عجیب زهی آرشنی منظورم زیاد چیز عجیب و غریبی نیست. ستار تقریبا توی فرهنگ موسیقای ما یه چیزی تو مایه های ماندولین و گیتار برای فرنگی ها، یعنی یه سازی که حالا هست دیگه، یعنی گوشه اون ارکست یا خود خواننده معمولا برای اینکه ساز دستش باشه ریتم رو حفظ کنه، آکومپایمانی بکنه، آکوردی بگیره، یه ستاری دستش میگیره، دقیقا همون کاری که توی با ماندولین و گیتار میکنن توی موسیقی غرب. بنابراین همونطور که شما اشاره کردین، اتفاقا توی دهه 50 به بعد که تنظیم‌های موسیقی پاپ سنتی در حقیقت انجام میشه، آقایون مثلا چشمازر، آقای نوجوکی و امثالهم میان، ساز ستار تو ارکستر تک و توک مورد استفاده خلاقانه هم قرار میگیره، یعنی ملودی های خیلی خوبی براش نوشته میشه و ساز ستار یه استفاده هایی میکنن تو ارکسترای پاپ، ولی هیچ وقت تو ارکسترای در واقع ایرانی یا ارکسترای بزرگ در ما زیاد نمیبینیم به ستار نقش علاحدهی بدن،
این نقشو نداشته،
هیچ وقت این نقشو نداشته. حالا یه تک خط ملودی مثلا بله. آقای چشمازر، هم ناصر هم منوچهر برادران چشمازر علاقه داشتن یه جاهایی از یه ارکستر بزرگ یه تک خط سولو میدادن که ستار می زد که اون فضای پاپ سنتی در حقیقت تو قطعه حفظ بشه. مثلا خود قطعه بزنتار آقای نوجوکی با سازی که در حقیقت سولو میزنه تار نیست، ستاره. آره. ولی دیگه ما اونطوری مثلا یه هویت ارکستری داشته باشه خیلی شاخص اینا اصلا نداشتیم، این شکل به طور هم نوازی هم که اصلا نداشتیم.
خب در ادامه چی؟ این ادامه دار شد؟
ادامه دار فکر میکنم پیگیرترینش همچنان خود آقای زلفنون بود توی کارهایی که بعدها با خود آقای ناظری کرد، با آقای صدیق تعریف فکر میکنم یک دوتا کار انجام داد و بیشتر این وظیفه منتقل شد به ساز تنبور. یعنی فکر میکنم پیگیرترین کسی که هم نوازی ستار رو توی موسیقی ایران ادامه داد خود مرحوم زلفنون بود که اصلا این لفظ مرحوم هم خیلی ناراحت کننده است چون واقعا باور کردنی نیست که از میان ما رفتن، ولی دیگه من به خاطر نمیارم که کسی اینطور ستار رو جدی گرفته باشه و باش کارهای مختلف کرده باشه، ولی خب اهمیت ستار طبیعتا توی ارکسترهای بعد از گل صدبرگ بیشتر و بیشتر شد.
درسته.
ستار نوازی در حقیقت واسه خودش یه هویتی پیدا کرد.
درسته. دورتر شیم دوباره از این بحث، به نظر شما مثلا چنین آلبومی توی اون شرایط، بالاخره شرایط سختی و مردم میگذروندن اون موقع، 4 دهه قبل بوده تقریبا، و چی میشه که مردم عام هم این آلبوم انقدر محبوبیتش براشون زیاد میشه؟
چقدر خوشحالم که این سوال رو پرسیدین، چون شاید من یه سری حرفا داشتم که نمیدونستم کجا شروع کنم. از اینجا خیلی خوب میتونم شروع کنم. ببینید، دلایلش که قطعا مختلفه و یه بحثش هم همون بحث تاریخیه. یعنی ما توی وضعیتی به سر میبردیم که گوشهای تشنه برای موسیقی خیلی زیاد بود، ولی خب به خاطر شرایطی که پیش اومده بود و تغییر و تحول بنیادینی که توی فرهنگ و جامعه ما انجام شده بود، این موسیقی تولید نمیشد دیگه. به هر حال یه بخش زیادیش اینه که یک اثر یکی مواجه هستیم که بعد از چند سال تقریبا رکود و کمکاری داره ظهور میکنه. یه بخش اصلیش اصلا خود موسیقی بودن موسیقیه که مردم رو به این اثر جلب میکنه. ولی بخش دیگه هوشمندیه در حقیقت آقای زلفنون، آقای ناظری و گروه خود آقای رضا قاسمی و گروه در واقع تهیه کننده این اثر بودش، که ببینید چند تا کار توش انجام میده که این اقبال عمومی رو نسبت به خودش جلب میکنه. اولا که کاری که میکنه تقریبا آلبومیه که حتی اگر آواز هم داره بر اساس نوعی ریتم داره حرکت میکنه. یعنی اون شیوه آوازخوانی مدل برنامه گلها درش نیستش که آواز به قصد آواز نیست. آواز هم انگار ملودی که انگار یک ریتمی داره و آوازها هم اونقدر کشدار نیستن که بخوان در واقع به نوعی اون کسایی که مخاطب خیلی خیلی جد یا عمیق موسیقی سنتی ما نیستن و خسته کنن براشون ملال آور باشه. این نکته خیلی مهمیه. نکته دومی که اصلا کل قطعات توی بیات زن نوشته میشه. بیات زن یه ویژگی خاصی که داره خیلی برای عموم مخاطبان آشناست. به خاطر اینکه هم توی موسیقی کوچه و بازار ما، یعنی از ای مشک فروش سر بازار بگیر تا اذانی که مؤذن‌زاده اردبیلی میگه، همه توی این مایه اجرا شدن و به همین دلیل بسیار به گوش آشناست و بسیار هم با انواع اقسام موسیقی، یعنی رزمی، بزمی، عرفانی، خانقاهی سازگاری داره. با اینکه مایه خیلی کوچیکی، قطعات محدودی داره، زیاد وسیع نیستش، ولی بسیار بسیار به گوش آشناست. و بعد هوش دیگه‌ای که به خرج دادن، فارغ از آلبوم تصنیف محور در حقیقت طراحی کردن، یعنی شما هر چند دقیقه یک بار یک تصنیفی میشنوید که برای عموم مخاطبان، خب معمولا موسیقی با کلام خاصه، ریتمیک و دارای تصنیف، جذابه. و در کنار اون اشعاری هم انتخاب کردن که حالا متاسفانه این سر ادامه پیدا نکرد. یعنی کسانی که بعد از این آلبوم شروع کردن کار کردن، مدام رفتن سراغ شعرهای عجیب و غریب از همین عزیزان مولوی و عطار، شعرهایی که شاید اصلا خیلیاشون مناسب ساخت موسیقی هم نبود. حالا شاید یه روزگاری راجع به این مسائل هم صحبت بکنیم، ولی شما ببینید علا یا ایاساقی دیوان حافظ که وام میکنی من. این بیت برای شما آشنا
به گوش همه خورده.
یا گاهی در مقام نصیحت میگن دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. اینا همه برای ما در حقیقت آشنا، اشعار خیلی خیلی ساده. حتی از حافظ هم ما درس سحر بر در میخانه نهادیم که شعر بسیار ساده، بدون هیچ گونه پیچیدگی، و بنابراین خب طبیعتا اینها کاملا در دل و جان مخاطب میشینه، چون با این اشعار هم آشناست. زیاد برای چیز عجیب و غریبی درشون وجود نداره، لازم نیست کشف بزرگتری انجام بده. هرچند که این روند و اون ساختار کلی و مفهومی رو که بعدتر راجع به صحبت میکنیم، فکر کنم در کل آلبوم طوری ایجاد کردن که خیلی خیلی عمیق‌تر از این چیزیه که من الان دارم میگم. ولی اون بخشی که فکر میکنم باعث میشه که مخاطب عام هم حتی توجه خاصی به این آلبوم نشون بده، و حالا اون موقع فکر کنم شما نبودید ولی من بودم، ما حتی با اینکه بچه بودیم و مدرسه میرفتیم و اینا، تصنیف‌ها رو از بر بودیم و میخوندیم و یا با هم دیگه اجرا میکردیم و خیلی ورد زبان همگان بود، و خب زیاد هم میشنیدیم از رادیو و تلویزیون، ولی واقعا ورد زبان همگان هم بود. و خب همه اینا دست به دست هم دادش که یک آلبوم با استقبال و البته یک شهرام ناظری فوق‌العاده در اوج آمادگی همه اینا دست و تنوعی هم بود دیگه، چون بالاخره صداهایی که اون زمان داشت شنیده میشد یه خورده دیگه مکرر شده بود و واقعا شهرام ناظری مثل یک روزنه‌ای بود به یک صدا و حال هوای جدید.
خیلی ممنون از توضیحاتتون.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گل ها شکر دارد، نه زیری زبر دارد، نه چشمی نظر دارد، نه بحری گوهر دارد. الا یا ام یا سابی عدل کسن و نابل ها نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
خیلی این جالبه برام که همه اینا که گفتین در کنار هم واقعا هستش و همه اینا دست به دست هم میده تا یه کاری رو. انقدر آدمایی که موزیسین نیستن و شاید اصلا نه تحصیلات موسیقی دارن بشنون، ولی چقدر جو اون موقع، چقدر جو حاکم بر اون موقع متفاوت بوده که مثلا من الان هر کدوم از این کارا رو میشینم خودم گوش میدم، مثلا مادر پدرم که دارن با هم گوش میدن مثلا میگن که آره ما اینو مثلا باش خیلی خاطر داریم، مثلا اینجا گوش میکردیم اونجا گوش میکردیم. میدین یعنی چقدر ذائقه موسیقای مردم متفاوت و چقدر قشنگ بوده.
قطعا همینطوره، به خاطر اینکه شاید به نوعی بتونیم بگیم که فاصله بین 49 تا 56 دوران اوج موسیقی ایران از نظر تنوع، تجربه های تازه، عمق بخشیدن به دانسته های پیشین، ارکستراسیون های خوب، خوانندگان و آهنگسازان خلاق. یعنی شما با ملتی طرف هستید که گوششون به موسیقی خوب عادت داشته و موسیقی خوب رو فارغ از اینکه در چه سبکی هستش تشخیص میدادن. خیلی فرق میکنه با زمانه الان که اصلا بایستی بگردی از بین هزار قطعه شاید یک قطعه‌ای که در واقع یه عمقی داشته باشه رو در حقیقت بتونی پیدا بکنی. و ضمن اینکه اون زمان هنوز این وسایل الکترونیکی و نمیدونم کارهایی که دیجیتالی که در واقع روی صدا میکنن، چه صدای خوانندگان و چه سازهایی که سینتی سایزر هستن همسال هم یا صدا سازی و سمپل میکنن اصلا وجود نداشت. یعنی موسیقی هنوز خیلی خیلی هنر بود تا اینکه فن باشه. بنابراین طبیعتا جامعه ای رو هم باش طرف بودین که خب پیشتر چی شنیده بود؟ بنان شنیده بود، قوامی شنیده بود، محمودی خانساری شنیده بود، گلپایگانی شنیده بود و شجریان شنیده بود و حالا میتونست موسیقی خوب تشخیص بده. یعنی خاطرش از موسیقی خوب چیزاییه که چیزایی با ارزشی هست. Thank you.
به این آلبوم و این موسیقی میگم میخوام ببینم چقدر درسته، چقدر درسته که لفظ عرفانی رو برای این آلبوم میبرن؟ اصلا درسته که اصلا میشه همچین تقسیم بندی داشت؟
ببینید از منظر موسیقایی ما چیزی به نام موسیقی عرفانی تا جایی که من میدونم نداریم. خب آره، از نظر مفهومی میتونن بگن که مفاهیمی عرفانی درش مطرح میشه که حتما مطرح میشه و یه بخشی از پروژه آلبوم هم هست، حالا اگر فرصت بود و شما هم تمایل داشتیم میتونیم بعدن راجعش صحبت بکنیم که چرا این صفت در حقیقت به نوعی دراماتیک مناسب هست برای این آلبوم. ولی موسیقیش در واقع موسیقیه که یه جور موسیقی زیرزمینی نبوده تا پیش از اون. یعنی موسیقی که در تکیه ها و خانقاه ها معمولا اجرا می شده برای اعیادشون و جشن هاشون و یه بخشی از عبادتشون بوده دیگه به نوعی، و در حقیقت این موسیقی حالا اولین بار اومده به عنوان یک موسیقی عمومی ضبط شده و یک اثر منتشر شده در اختیار عموم قرار گرفته. تز موسیقی و شیوه آهنگسازی و شیوه نوازندگی همه ما رو میبره به سمت موسیقی دراویش و خانقاهی و امثال هم. حالا موسیقی عرفانی چه چیزی میتونه باشه من یه خورده نمیدونم.
من خودم نمیدونم واقعا، و میخواستم بدونم که درسته که منم احساس بکنم که ما اصلا تقسیم بندی به اسم موسیقی عرفانی نداریم واقعا.
و یه لفظی بعضی وقتا مثلا توی سنت تک نوازی مثلا میگن که وقتی که طرف دوچاره یه خلسه میشده و حالا یه کاری میکرده، اونجا مثلا میگفتن که یه وجه عرفانی آثار داره، یا توی موسیقی مقامی ما شاید اینطور باشه، ولی اینجا رو منم راستش نمیدونم.
الان گفتین من خیلی دوست دارم که اون مفهوم عرفانی رو از دید خودتون، چون شما یه وجه ادبیاتی هم دارین. بله. من که خیلی دوست دارم بشنوم.
آره تو چیدمان بیشتر لطف دارین شما، تو چیدمان بیشتر به نظرم تو چیدمان قطعات این اتفاق میفته. اون لفظ عرفانی رو من به عنوان یک کیفیت دراماتیک تو این اثر دارم میبینم. یعنی به نظر من همیشه گل ساعت برگ یه قصه ای داره واسه ما تعریف میکنه. یعنی شما از همون قطعه اول ساید ای، به قول قدیما که نوار بود و ساید ای و بی معنی داشت، خیلی هم معنی داشت، شما در واقع قطعه چاوشی رو دارین که با شعر عطار، با اون از معان دارم که امشب نیمه مست پای کوبان کوزه دردی به دست، با این آواز آغاز میشه و شما یک روایت اول شخص دارین، انگار یه نفری داره با خودش صحبت میکنه، میگه من میخوام یه همچین کاری بکنم.
درسته.
از اینجا در حقیقت ما میرسیم به تصنیف درس سحر که ریتمیک میشه، ریتم 4 ضربی داره و اول شخص جمعه، ما درس سحر، اینا انگار یه گروهی میشن و اون صدای کورال که میاد انگار اون من یه همراهانی پیدا میکنه.
درسته.
در این سلوک خودش به نوعی، سلوکی که من دارم دراماتیزه راجعش صحبت میکنم. بعد میرسیم یه آکسان داریم تو اون آواز مثنوی که بیشتر امری توصیه‌ایه، حالا انگار که صدای یک پیری رو میشنویم که این جماعت رو داره موعظه میکنه، خطاب برای که همزبانی خیشی و پیوندی است و نهایتاً همدلی از همزبانی بهتر است. همین توصیه‌ای که خیلی هم به گوش ما آشناست اینجا معنی پیدا میکنه و حالا اینا تبدیل میشن به آنها، اندک اندک جمع مستان میرسن، حالا انگار یک گروهی تو این سلوکشون به یک جایی رسیدن و حالا مست شدن. ببینید اگه دقت کنید تو شعر اول از عطار داریم که از من دارم که امشب نیمه مست. نیمه مستیه که حالا در انتهای این بخش داره به جمع مستان میپیونده، اندک اندک جمع مستان میرسن. و بعد از اون در حقیقت فاصله موسیقایی و اون آواز خیلی درخشانی که تخاطبی میشه این بار، یعنی دوم شخص، دل من رای تو دارد، یعنی حالا با اون معشوق، با اون بارگاه قدسی که طرف صحبتشون هست وارد راز و نیاز میشن، و بعد از اون هستش که میرسیم به اون تصنیف علا یا ایها الساقی که انگار که دیگه اون مستی به اوج خودش میرسه، چون که در آواز قطعه آخر هم ما چیزی که داریم میشنویم خبر از جنون و بیخودی و عمیقا مست شدن این جماعت داره به ما میده. از این منظر میگم به شکل دراماتیکی داره یه کانسپت عرفانی، یعنی سلوک و تکامل و رسیدن از اون هوشیاری به نیمه مستی مستی و نهایتا مستی خلسوار رو واسه ما روایت میکنه. و تو این روایتش هم کار جالبی که میکنه، خیلی از تزهای عرفان رو با هم دیگه آشتی میده، یعنی حافظ و عطار و مولوی رو کنار هم میبینیم. حتی تصنیفی میبینیم که در حقیقت ورسش از مولانا هستش ولی کورسش تکه تکرار شونده است از حافظ هستش. این دوتا رو کنار هم میشونه.
این کارم جدید بوده نه؟
این کارم جدید بوده بله. فکر میکنم شده بود که در گذشته دست کم دو مورد الان تو ذهنم هست که در موسیقی پیش از انقلاب اومده بودن تلفیقی کرده بودن یه کاری، مثلا یه ترانه‌سرای معاصر گفته بود با بخش‌هایی از شعر در واقع مثلا حافظ یا شیخ بهایی، مثلا ایتیر غمت را دل و شاق نشانه منظورمه، اینو تلفیقش کرده بود. ولی اینکه دو تا شاعر کهن رو با هم اینجوری آشتی داده باشن یا کنار هم یه کلاژی از کارشون ارائه داده باشن و چقدرم کلاژ درست و قشنگیه من به خاطر ندارم.
آره اینم از نوآوری بوده بله بله من یادداشت کرده بودم.
چه دانستم که این سودا مرا از انسان کنه چشمم را میکنم جیمون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگام برباید چو کشتیم در اندازم میان گلزم پرخون.
حالا یه ذره بریم سراغ آهنگسازی این آلبوم که اینم یه ذره بحث سرشه و حالا مصاحبه‌ای از خود آقای ناظری هم هست که نکاتی رو گفتن که حالا بهش توی بحثمون اشاره کنیم. رضا قاسمی و آقای ناظری خیلی پر اهمیت نام بردن ازش توی بخشای آهنگسازی این آلبوم غیر از حالا آقای زلفنون، یه ذره از این بهمون بگین.
خب البته ما که نبودیم و روایت ها مختلفه، به هر حال نتیجه کارم یه کار گروهیه و آنچه که پای آلبوم خورده به نظرم برسه سرپرست گروه آقای زلفنون بوده. ولی ما میدونیم که به هر حال رضا قاسمی فوق العاده تو اون دوران و تو هر دورانی، نه فقط هم توی حوزه موسیقی، تو حوزه ادبیات، تو حوزه درام، بسیار انسان خلاقیه، یعنی بسیار خدشکنه و خیلی از چیزهایی که بقیه ممکن سر محافظه‌کاری و احتیاط انجام ندن او انجامش میده. بنابراین منم حس میکنم که بوی اندیشه و خلاقیت رضا قاسمی هم تو آلبوم کاملا به ذهن و مشام ما میرسه. ضمن اینکه خب مشخصا میدونیم که دو قطعه رو هم خود قاسمی در حقیقت ساخته، یک دو قطعه هم خودش تک نوازی کرده، یه قطعه رو فکر کنم چهار متر رو خودش تک نوازی میکنه و به نظر میرسه که خیلی خیلی نقش پررنگی توی این ایده ها داشته باشه. و کما این که شاید از وقتی که دیگه رضا قاسمی رو نداشتیم کنار خودمون در ایران و دیگه مهاجرت کرد، کمتر دیدیم که آلبومی با این کیفیت در حقیقت یا قطعی برای ستار با این کیفیت نوشته بشه، با همه احترامی که حتما برای آقای زلفنون باید قائل بود و در استادی ایشون هم هیچ تردیدی نیست. ولی به نظر میرسه که ایده های خیلی خیلی خدشکن آهنگسازی رو توی آلبوم رضا قاسمی و شاید خود شهرام ناظری جوان هم حتما،
خود آقای ناظری هم اشاره هم میکنه به اینکه انقدر نبوغ داشتن آقای قاسمی که در عرض مثلا دو سال نوازندگی ستارشون به جایی رسید که اصلا خیلی حرف برای گفتن داشتن.
بله واقعا بعیدم نیست ازش. مثلا رضا قاسمی وقتی وارد عرصه ادبیات هم شد تقریبا میتونیم بگیم با اولین اثر شاخص و کاملش همه در حقیقت پیشینه ادبی، یعنی واقعا یه برهه‌ای توی ادبیات ایران ایجاد کرد، جریان ایجاد کرد و حتما باور میکنم حرف آقای نادری.
خیلی جالبه این دو وجه کنار هم دیگه موزیسین بودن با اون بخش ادبیاتی، اونم دو تاییشو آدم به سطح بالا برسونه، خیلی جالبه. بعد چی میشه که حالا تاریخ کمتر بهش رجوع میکنه؟ یعنی مثلا به نظر شما همون مهاجرت و نبودنشون اینجاست یا مثلا دلایل دیگه
یه داره؟ بخش زیادش فکر میکنم خود شخصیت رضا قاسمی که اهل شو بیزنس نیست اصلا. یعنی آدم منزوی گوشه‌گیر غیر رسانه‌ای، خیلی خیلی در حقیقت بالاخره نوابق همیشه رفتار و خلق خاصی هم دارن دیگه. و خب هیچ وقت شما نمیبینید که مثلا رضا قاسمی وسط یه معرکه‌ای باشه و خودشو پروپاگاند بکنه و این حسن نیت آقای ناظری رو میرسونه که به این قضیه هم اشاره کرده. قاسمی واقعا یه آرتیسته که بالاخره مدیوم هرچی باشه، میخواد موسیقی باشه، میخواد نمایشنامه باشه، میخواد ادبیات داستانی باشه، کارشو میکنه دیگه. و حالا اون بخش پاپ قضیه رو که فراموش کنیم، از ایه تاریخ و از اون منظر پاپش فراموش کنیم، همین که امروز ما داریم ازش یاد میکنیم بعد از قریب 40 سال، یعنی این که کارشو کرده و جاش در ذهن و دل و حافظه تاریخی ما محفوظه.
درسته. یه ذرم از جلال ذوالفنون به همون بگین، از جایگاهشون و کلن کارهایی که با ساز ستار انجام دادن، یه ذره از اینم به همون بگین.
بله، آقای ذوالفنون که به هر حال از یک خانواده موسیقایی میان و فکر میکنم که جدیترین نوازنده ستار کل ادوار ما باشن به معنای، البته بدون اینکه بخوایم اهمیت استاد عبادی رو زیر سوال ببریم، ولی خب استاد عبادی در حقیقت پروژه ابوالحسن صبا رو ادامه میداد. یعنی کاری که برای سازهای دیگه انجام شده بود و برای ستار هم انجام داد. ستار رو تبدیل کرد به یک ساز منقهی که متدولوژی داره، در حقیقت قطعات مهمش ضبط شده، ثبت شده، نوت نویسی شده، تکنیک خاص به یک تدوینی رسیده و در شاگردان خیلی عالی هم تربیت کرد و خب این سازو توی تکنوازی به جای خیلی خیلی مهم میرسوند. ذوالفنون تقریبا میتونیم بگیم که پیگیرترین نوازنده ستاریه که بعد از انقلاب ظهور میکنه و مدام به دنبال این هستش که شما تقریبا اثر متفاوتی از ذوالفنون نمیبینید که ستار رو گذاشته باشه زمین و کار دیگه‌ای در حقیقت انجام داده باشه.
بله.
انگار که تثبیت این در واقع ستار به عنوان یک سازی که قابلیت‌های بیش از آن چه که پیش از آن در موردش صحبت می‌شده یا ازش استفاده می‌شد داره، پروژه کل زندگی آقای ذوالفنون بوده و واقعا هم تو این پروژه خیلی خیلی موفق عمل کرد. از جمله آرانجمان، تنظیم موسیقی فقط بر اساس ستار، تنظیم قطعات فقط بر اساس ستار، یا استفاده از ستار برای اجرای جنسی از ریتم یا ملودی که پیش از اون چندان سابقه دار نبود. همه اینها در کنار هم نشون میده که چقدر این ساز رو خوب میشناخت، چقدر دلش برای این ساز میتپید که سعی میکردش که تثبیتش کنه و چقدر پروژه های مهمی داشت. یعنی واقعا شما شاید تا 5 سال قبلش هم میگفتیم میخوام یه آلبومی پر کنم که مثلا 5 تا ستار بشنن با هم بزنن، شاید حتی مضحک هم جلوه میکرد، ولی این کار رو انجام داده و امروز یکی از جدیترین آلبوم های تاریخ موسیقی پس از انقلاب دست کم پیش روی ما گذاشته. بنابراین به نظر میرسه که عمده فعالیتشون در این زمینه باشه. و یه بخش دیگه هم اون نکته کوچولی که گفتم، اون موسیقی زیرزمینی که میاد روی زمین، یعنی موسیقی که معمولا توی جمع های خصوصی، محفل های خاص، در خانقاه ها به طور در واقع محدودی اجرا می شده رو بهش یه هویتی می بخشه. ما می تونیم بگیم یک فازی رو، این فاز البته نه اینکه پیشتر وجود نداشت ولی خیلی کم بهش توجه می شد. مثلا نهایتا شاید مثلا در دوران پیش از انقلاب یه برنامه هفت شهر عشق آقای بهمن بوستان بود که یه گوشه چشمی به این جنس از موسیقی هم داشت، ولی واقعا این فازش رو اضافه کردنش به امکانات موسیقی امروز ایران، خصوصا تو اون دوران که می دونیم چقدر فضای بسته و محدودیت برای موسیقی جدی بودش، ما رو یک عمر مدیون اون نگه می‌داره.
خیلی هم عالی، خیلی ممنونم ازتون. داشتم ما بهش اشاره کنیم که الان هم شما یه اشاره هایی بهش کردین، همین تنظیمه. من به نظرم این آلبوم خیلی، حالا اون بخش تنظیم و هارمونی که با خود ستار هست و بذاریم کنار، خیلی ملودیکه، به خاطر اینکه واقعا ملودی هایی داره که سالیان ساله که دو ذهن مردم مونده. یعنی به نظر من اسم برای یه نسلی، اسم شهرام ناظری رو که ببری 100% یکی از این تصانیف این آلبوم تو ذهنش میاد. این برداشت به نظرتون درسته که اصلا این آلبوم بیشتر ملودی که حالا تا بعد به اون بحث هارمونیش بپردازی؟
به نوعی بله، به نوعی موافقم، ولی فکر میکنم ملودی و هارمونی درش در یک ست حرکت میکنن. من فکر میکنم اون چیزی که معمولا به غلط در مورد این آلبوم من زیاد شنیدم که میگن یکی آلبومیه که در حقیقت داره یک تنظیم مینیماله. مینیمالیسم که به حجم سازها و تعداد سازها نیستش، اتفاقا به نسبت سازی که قراره این پروژه رو اجرا کنه، یعنی ستار، خیلی هم آلبوم ماکسیمالیه. یعنی کارهایی شما مثلا توی همون آواز اول توی چاوشی، شما کاری که از ستار داره میکشه تقریبا شبیه پیسیکاتویه که از ساز زهی آرشهی میکشن. یعنی یه همچین کاری داره میکنه. و یا واریاسیون هایی که برای ستار چیده، یا حقیقتا خط ملودی که یکسان، یعنی صرفا یه همنوازی ساده نیستش، انگار که ما یه رگه هایی از نوعی کنترپوان هم داریم توی قطعات میبینیم. ولی نکته‌ای که شما میفرمایدم کاملا درسته، یعنی دو چیزی که این آلبوم همچنان توی ذهن ما نگه داشته، انگار که راز کلیدی تمامی در حقیقت حافظه موسیقی ما ایرانی هاست، یعنی ریتم و ملودی های گوش نواز، ریتم های بیاد ماندنی و ملودی های گوش نواز، که این هر دو در کنار هم، در کنار اینکه دستگاهی مایه انتخاب شده که خیلی تو به گوش ما آشناست، همه باعث شده که اینها توی ذهن ما بمونه. و ریتم ها برخلاف آنچه که بدتر باب شد، بیشتر رفتیم توی ریتم های لنگ و در حقیقت کم تجربه شده و رادیکال تر،
هرچی
پیچیده تر بهتر، و خیلی کلی هم از اشعار شعرهای کلاسیک رو زدیم لط و پا رو زخمی کردیم که تو ریتممون جا بشه. ریتم های خیلی ساده ای در حقیقت برشان انتخاب شده که اونا هم به گوش ما بسیار آشنا هستن. و فکر میکنم که بله، ملودیک بودنش هم درش تردیدی نیست. ما اتفاقا یکی از معضلاتمون بعد از این بودش که انقدی موسیقی ملودیک نداشتیم تا سالهای سال، و حتی آلبوم های دیگه‌ای که همین گروه هم مثلا چرا مثلا از خود آقای ذوالفنون آلبومی که با آقای تعریف داشتن هم دوباره یکی دو قطعه است، یعنی تا میگی صدیق تعریف درست مثل فرمایش شما آدم از نگاه یاران به یاران ندا میرسد به خاطرش میگه که اتفاقمون هم بیات زنده.
آره واقعا همینطوریه و منم میدونین منظورم نبود که اتفاقا خیلی علاوه یعنی موزیسین که بشنوه علاوه کارهایی که با چند تا ستار شده خیلی اهمیت داره، همون حرکت کنتوانت تیک داره و پولیفونی ساخته واقعا بله، یعنی بله. از همون ابتدا آواز اولی که شما هم مثال زدین ما لایه لایه ستار رو میشنویم، یعنی هر کدوم از ستارها اینجوری نیست که مثلا خیلی از گروهای تنبور نوازی همشون با هم دیگه یک چیز رو تکرار میکنن، اگر هم تا قبلش بوده این شکلی بوده،
یعنی هم نوازی در خدمت حجمه فقط.
بله ولی اینجا ما واقعا نقش هر کدوم از ستارها رو مطمئنن یه موزیسین که گوش کنه میفهمه، ولی بیشتر میخواستم اشاره کنم به اون ملودی ساده و روونی که چقدر قشنگ و چقدر تو ذهن حتی آدم غیر موزیسین میمونه و یه ذره ما فاصله گرفتیم از اون، یعنی از اون سادگی و زیبایی فاصله گرفتیم، حالا همیشه سادگی قشنگ نیست ولی این هم سادگی داره هم زیبایی داره.
غیر از سادگی و زیبایی من فکر میکنم یه نکته خیلی مهمی که راجع به این آلبوم وجود داره و حرف شما رو هم تایید میکنه اینه که همه قطعاتش فکر شدن، یعنی برخلاف این سنت موسیقی سنتی ما که بیشتر در حقیقت بار کار میاد رو بداهه پردازی، یعنی حالا خواننده تو اون لحظه چه حالی داشته باشه، کجاها بره، چه واریاسیونی رو با صداش ارائه بده، یا نوازنده چقدر خوب جواب آواز رو بده و این حرفا، همه اینا کنار گذاشته شده. شما مثلا آواز چاووشی رو میبینید اساسا آواز متفاوتی، یعنی ستار جواب خواننده رو نمیده، همراه باهاش هرچی که اون میخونه رو در حقیقت داره تکرار میکنه و اونا هم زیر صدا دارن در حقیقت پیسیکاتو میزنن به نوعی، حالا اگه بتونم اسمشو پیسیکاتو بذارم، و در حقیقت شما میبینید یه پروژه آوازی، یعنی کاملا خواننده کنترل شده داره آواز میخونه، یعنی یه کاری که معمولا از سنت بداهه میاد و داره کنترل شده ملودیک هارمونیک در حقیقت واسه ما انجامش میده و در کل طول در حقیقت آلبوم هم همین اتفاق میفته، خاصه تو آوازها که به نظر من فوق‌العاده عمل کردن هم نوازنده ها و هم خود آقای ناظری، به نظر من کنترل شده ترین شهرام ناظری تاریخه، به خاطر اینکه خیلی داره توی چارچوب حرکت میکنه، اصلا اینجا قرار نیستش که او مهارت‌های آوازی بیکران خودش رو نشون بده یا نوازنده ها قرار نیست که نشون بدن در بداهه پردازی چقدر چیره دست هستن، همه چیز در خدمت یک بازه هارمونیک و ملودیکیه که قرار آلبوم در طول 60 دقیقه حدودا بهش برسه.
گل زد بر به پیش تو فرو ریخت خجلت، یه گمان با
اینکه شما رو اشاره هم کردین توی صحبتاتون، ریتم تندی که آوازها دارن، اینم به نظرم اصلا تا قبل از اون خیلی این شکلی بهش نگاه نمی‌کردن، همونجوری که خودتون هم گفتین، و به نظر میاد که انگار خود شهرام ناظری این مثلا ترجیح داده که اینو یکم ریتمشو تندتر بخونه برای اینکه آدمهای بیشتری بتونن بشنونش.
حالا اینکه ترجیح چه کسی بوده رو شاید من داور مناسبی نباشم که بخوام بدونم، ولی به نظرم میرسه که بازم تصمیم گروهی بوده، به خاطر اینکه کاری که ستارها زیر صدا هم دارن میکنن کاملا هماهنگی داره. فکر میکنم یه تصمیم جمعی بوده. حالا پیشنهادش ممکنه که از سوی آقای ناظری بوده باشه یا ممکنه هم نبوده باشه، ولی در حقیقت اتفاقی که میفته دقیقا همین نکته‌ای که شما فرمودید. یعنی ما معمولا اینطوری داریم که طرف میاد، خواننده میاد یک مصرع میخونه، منتظر میشه ساز جوابش رو میده، جواب هم تقریبا یه واریاسیون یا نزدیک به همون چیزی که خونده، و بعد مصرع بعد یه مدت در حقیقت تحریر میده، امانی، ایدادی، خدا و همه اینها در و اینا میشه ایمپرووایز دیگه، به قول من
نوعی چهار مزرابی میزنه،
بعدش یه چهار مزرابی میزنه. همه اینا تو آلبوم هست، منتها به نظرم فکر شده، کنترل شده و چیده شده. حتی اگر خاطرتون باشه همون قطعه‌ای که گفتم شروع میکنه تخاطبی، شهرام ناظری با تحریری شروع میکنه که زیاد باب نیست، چه توی سابقه خوانندگی او و چه توی موسیقی ما کلن. یعنی شروع میکنه یار یار خطاب کردن، چون تو شعر یاری داره که میخواد مورد خطاب قرارش بده و این مکانیسم دراماتیکی که آلبوم داره انگار میخواد تکمیلش کنه با این، و همه اینا در کنار هم در حقیقت اگه اینا نبود که آلبوم شاخصی نمیشد.
بله، بعد یه جا هم هستش که تو یکی از آوازها که به جای اینکه از درجه زیر شروع کنن به بالا، از درجه بالا شروع میکنن برمیگردن برای درآمد.
بله،
اونم خیلی به نظرم کار جدیده.
همون فکر کنم آواز اول آلبوم باشه، از ما آن دارم که امشب نیمه مست.
بله. از... اینم به نظرم یه حرکت نوعی بوده.
دقیقا تقریبا میتونیم بگیم آوازش ضد مرکب خانیه که هم قبلش هم بعدش بیشتر باب شد تو آلبوم های ما. این زیاد علاقش به این نیستش که من همه گوشه ها رو اجرا کنم و قدرت پنجره رو به رخ بکشم و نوازنده قدرت نوازندگی رو، یه چی کاریه که باید انجام بشه. این واسه همین خیلی آلبومه.
عزم هم دارم کم شم پای کوبان کوزه دردی به دست سر ببان تا که از تصویر باشم رهنما، تا که از پندار باشم خود پرم.
خیلی راجع به آوازا صحبت کردیم، یه ذره از تفاوت تصنیف های این آلبوم نسبت به حالا چیزایی که ما قبل از این میشنیدیم هم بهمون بگین.
در وهله اول شاید در یک کلام بشه گفت سادگی بسیارشون، سادگی که در فرم و اجرا وجود داره و خوش آهنگ بودنشون، تصنیف هایی که زیاد سرک نمیکشن به جاهای مختلف اون مایه و بیشتر سعی میکنن که یک گوشش رو در حقیقت واسه ما به شکل کامل اجرا بکنن. نکته خیلی مهم دیگه ایش اینه که یه استفاده خیلی خلاق و درست از صدای کورال در حقیقت توی این تصنیف ها میبینیم که شاید پیشتر به این شکل وجود نداشت. بیشتر کور وقتی میمد که میخواست یه وضعیت حماسی رو بسازه، ولی اینکه این حالت همخانیه بخوایم بگیم محفلی مجلسی خانقاهی رو واسه ما میخواد تداعی بکنه با توجه به اون شعرهایی که انتخاب شده. خب این آلبوم هم قرار بود که به مناسبتی یعنی در ستایش مولانا منتشر بشه، بنابراین اون حال و هوای شاید اون موسیقی اون سماع اون دوران رو هم داره برای ما زنده میکنه. شاخصهای دیگرش هم که گفتیم شعرهایی که به شدت به گوش ما آشناست، ملودی هایی که پیچیدگی ویژه‌ای ندارن به راحتی به ذهن میان و فاصله بین ورس ها و کورس ها که خیلی خیلی درخشان طراحی شده و فکر میکنم که اگه یه کالتی یه معیاری بخوایم بگیریم که مثلا تصنیف موسیقی سنتی خانقاهی ما چگونه باید باشه تقریبا هم این گونه باید باشه. بله و زمانم خیلی مهمه توش. به نظر من زمان معقول تصنیف ها هم خیلی یعنی بعضی وقتا شما نسخه های قبل یا بعدش رو که میشنویم هی میگی چرا تموم نمیشه، ولی واقعا هر قطعه گل صدبر که تموم میشه میگی کاش تموم نمیشد. یعنی یه جایی که همون تمایل شما به بیشتر شنیدن رو ادامه میده و همین که شما رو سیراب کرد.
خیلی هم عالی.
اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
دیگه هم که ازتون داشتم این که میشه یه ذره بر ما از تفاوت شهرام ناظری در این آلبوم و شهرام ناظری توی کارهای چاوش بهمون بگین.
ببینید بیشترین تفاوت به نظر من تو جنس موسیقیه. این شهرام ناظری که به هر حال خواننده است با قابلیت‌های بسیار و قابلیت‌هایی که برای ما آشناست، خصوصا امروز که عمری با صدای او زیستیم. ولی نکته‌ای که وجود داره به هر حال شیوه آهنگسازی که در گروه چاوش وجود داشت بیشتر به فراخور اون روزگار به سمت دو جنس از موسیقی بود. یکی موسیقی که به حال و هوای دوران مشروطه و دوران قاجار نزدیک می شد، یعنی اون بن موسیقی معاصر ما رو در حقیقت می ساخت، یعنی امثال عارف قزوینی و درویش خان و امثال هم، و نوع دیگرش در حقیقت موسیقی بود که می کوشید به نوعی با حال و هوای حماسی اون روزگار در حقیقت مطابقت داشته باشه و اون شور و هیجان رزمی و حماسی موجود در جامعه رو به عموم مردم منتقل بکنه. و طبیعتاً توی ارکستراسیون چاوش هم ما این شکل از توجه و تمرکز روی یک ساز رو نمیدیدیم. در چاوش همچنان بداهه خانی بداهه نوازی اهمیت ویژه‌ای داشت، نشون دادن قدرت هنجره، قدرت آواز، قدرت تحریر، اکتاو صدا و همچنین مهارت‌های نوازندگان مسئله مهمی بود. میتونم بگم اگر اجازه بدین، اگه به هواداران گروه چاوش برنخوره، میخوام بگم که هنوز پروژه موسیقایی به این معنایی که ما توی گل صدبرگ میبینیم توی چاوش در حقیقت رخ نداده بود، به نتیجه نرسیده بود. شهرام ناظری تو این آلبوم همونطوری که ذکر کردم به نظر میرسه که کاملا در خدمت آلبومه، دقیقا همونطور که سازها، تنظیمها، نوازندگان هم در خدمت آلبوم هستن. هیچ چیزی به بخت و مهارت طرف سپرده نشده، واسه همین گفتم خیلی کنترل شده است شهرام ناظری اینجا، برخلاف چاوش که بالاخره صدایی بود که میخواست قابلیت‌های خودش رو به اثبات برسونه. حالا اینجا به اثبات رسونده و در خدمت یه آلبومی قرار گرفته که بیشتر دلش میخواد کارش رو درست انجام بده.
درسته، ولی مثلا میتونیم بگیم که واقعا شاید یه روی جدید و یه شهرام ناظری پرقدرت تری نسبت به چاوش،
هم پرقدرت تر، همین که من فکر میکنم یه پرسوناژی هم به موسیقی ایران اضافه کرد. یعنی درست. یک تز، یک آدمی که در حقیقت شد نماد نوعی از موسیقی.
درست.
نماد یک نوع از موسیقی، همونطور که آقای شجریان نماد نوعی از موسیقی است، شهرام ناظری هم شد نماد نوعی از موسیقی که هم یه خورده حماسه توشه، هم یه خورده در واقع امر قدسی توش مهمه و هم اون جریان زیرزمینی که عرض کردم و داره دوباره احیا میکنه. این کاراکتر همچنان همین امروز هم حتی وقتی شهرام ناظری با ارکستر سمفونیک هم میخونه همچنان با او هست دیگه، یعنی به یاد میاره واسه ما.
بله، پس سرآغازش شاید بتونیم بگیم که یکی از حالا وروداش این آلبوم بوده دیگه.
من فکر میکنم نقطه خیلی خیلی مهمیه تو کارنامه او، یعنی فکر میکنم آنها که او رو نمیشناختن هم با این آلبوم شناختن و حتی بهش علاقمند شدن. درسته. یعنی دیگه جاگیر شد تو ذهن و دل ملت.
ای بسام هندو و تام کنم زبان، ای بسام هندو و تام کنم زبان، ای بزام دام تاک چون بیگانگان،
نکته یا حرف دیگه ای هستش که در مورد این آلبوم جا افتاده باشه دوست داشته باشین بگین؟
فکر نمیکنم. شما خوشبختانه سوالایی پرسیدین که من هر اون چیزی که تو ذهنم بود و دلم میخواست که در مورد این اثر بگم و فکر میکنم که گفتم. امیدوارم که حالا بحثمون برای شنوندگانم مفید بوده باشه.
خیلی ممنونم ازتون، مطمئنن همینطوره. شما انقدر با اطلاعات اینو انقدر شیرین صحبت میکنین که من دوست ندارم تموم بشه مصاحبه، ولی خب نمیخوام خستتون کنم. خیلی هم ممنون که امروز کنارمون بودین. خیلی جذابتر مطمئنن وقتی که رو در رو آدم صحبت میکنه، بحث به جاهای قشنگتری کشیده میشه و ممنون که انقدر همیشه خوش انرژی در کنارمونین، از همراهای خوبمونین دیگه.
من شما خیلی خیلی لذت بردم از حضور در کنارتون، امیدوارم که برنامه خوبی شده باشه. لطف شماست.
مرسی، بهترینا رو براتون آرزو میکنم. خیلی مواظب خود تون باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که بازم بتونیم از وجودتون استفاده کنیم.
من امیدوارم در خدمتتون باشم. خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ. شنونده های خوب، ممنونم که تا انتهای برنامه کنار من بودید. امروز مهمون ما آقای علی مسعودی نیای نازنین بودن. ایشون نویسنده و منتقد هستن، خودشون هم نوازنده هستن و در مورد آلبوم گل صدبرگ با هم صحبت کردیم. آلبومی که اوایل دهه 60 منتشر شده و ویژگی های بسیار زیادی داره که توی این مصاحبه بهش اشاره کردیم، از نقشی که ستار توی این آلبوم داره، ساز ستار اهمیت خاصی پیدا میکنه از این آلبوم به بعد، و نگاهی که در کل به آلبوم داشتن، قطعاتی که در کنار هم قرار گرفت تا یه آلبوم رو بسازه، نوع نبوغ شهرام ناظری در این آلبوم، نگاهی که به آوازها داشتن، تصنیف‌های متفاوتی که در این آلبوم هستش، از این مباحث صحبت کردیم. یکم حضور شهرام ناظری در چاوش و این آلبوم رو با هم دیگه مقایسه کردیم. نکات جالبی بینمون رد و بدل شد. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین از این برنامه، دوست داشته باشین این برنامه رو، و میدونم که با شنیدن بخش‌هایی از قطعات این آلبوم کلی به یاد خاطره‌هاتون افتادین. ممنونم که کنارمونید. یادتون نره که ما منتظر شنیدن نظرات و انتقادات و پیشنهاداتون هستیم. ما رو در جریان بذارید. ممنون که کنارمونید. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرب آهنگ دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
مادر ز زهر در میخانه نهادی، مادر ز زهر در میخانه نهادی، محصول دعا دعا در جانان نهادی.